أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خيلي خوش آمدید. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. تسليت عرض میکنم ايام محرم الحرام، شهادت ابا عبد الله الحسين و اصحاب باب فاشون رو ان شاء الله که عزاداری های همه شما مقبول باشه. نام ما در زمره ارادتمندان و شیعیان و عزاداران و حسین ابن علی سلام الله علیه ثبت و ضبط بشه. یه داستانی از مرحوم علامه جعفری قبل از شروع درس عرض کنیم. هم شروع ماه محرم است، هم انشالله توجه ما بیشتر بشه. مرحوم علامه جعفری جایی در شرح نهج البلاغه شون میفرمایند که اصلا علت این که من آمدم سراغ نوشتن شرح نهج البلاغه، ایشون یک انسان فیلسوف بود دیگه، در مباحث عقلی سرآمد زمان خودش بود. فرمود شبی در عالم رؤیا مرحوم علامه امینی را دیدم، امینی صاحب القدیر. ایشون فرموده بود که آقای شیخ محمد تقی جعفری، علامه جعفری، من که دیگه از دنیا رفتم، بعد از نوشتن القدیر دیگه کاری از دستم بر نمیاد. شما تا زنده اید برای امیرالمؤمنین یک کاری کنید. علی مظلوم است. یک کاری کنید. این غبار مظلومیت از چهره امیرالمؤمنین بزدایید. ایشون میگه من تصمیم گرفتم که نهج البلاغه حضرت را شرح کنم. 27 جلد کتاب قیم در شرح نهج البلاغه ایشون می نویسه. غرض از بیان این قصه است که امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام همچنان مظلومند و مظلومیت اونها باید توسط ما برطرف بشه، حالا البته به هر اندازه‌ای که وسع و توانمون هست، ولی ما با دست روی دست بگذاریم و کاری نکنیم. اگر برپایی مجلس و روزه است میدانیم غبار مظلومیت از چهره حسین ابن علی دور میکند، خب مجلس بگیریم. اگر رفتن ما در مجلس موجب احیاء امر است، مسجد و هیئت و تکیه بریم. اگر سخنرانی است، اگر گوش دادن به سخنرانی است، اگر شعر گفتن، اگر سینه زدن، اون کاری که از دستمون برمیاد رو باید برای آل الله علیهم السلام انجام بدیم، مخصوصا در این ماه محرم. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه طلب میکنیم که انشالله ما رو لایق بدونه، قابل بدونه، یک کاری هم دست ما بده، ما هم بتوانیم در راه معارف امیرالمؤمنین قدمی برداریم و انشالله در حد وسع خودمون خدمتی به این مکتب کرده باشیم. بارها این جمله را عرض کردیم، بالاخره همه شما هم میدانید بچه تا وقتی که سن و سالی نداره سر سفره پدر و مادرش میشینه، یه مقداری که بزرگتر شد و ازدواج کرد مستقل میشه، چه بسا سن و سال پدر و مادر که بالا رفت او باید نفقهی بده، خرجی بده، اینها رو اداره کنه. ما که نمیخوایم هیچ وقت از سفره آل الله جدا بشیم، ولی در باب معارف ما وظیفه داریم کسب معرفت کنیم در مرحله اول و بعد معرفت افزایی کنیم. یعنی اگر 10 جلد و 100 جلد کتاب در این مکتب خوندیم و آموختیم، باید یک کتاب هم ما بنویسیم و در این کتاب خونه بگذاریم. باید یک نظریه جدید، تز جدید، حرف جدید، مطلب جدیدی هم ما به این کتابخانه و این معارف آل الله اضافه کنیم. این که تا آخر جیره خار باشیم این خوب نیست. آدم باید یه طوری درس بخونه، تحقیق کنه، یاد بگیره که پس فردا بتونه 4 نفر رو هم آشنا کنه. همین مطالب رو که خون بتونه یک قاعده کلی استنباط کنه، برای 70 سال 80 سال جامعه را اداره کنه، خانواده را اداره کنه، یه حرف عمیقی در تربیت فرزند بیاره. یا یعنی آنچه که استفاده می کنیم یک حرف است، اما یه چیزی هم باید سر این سفره بگذاریم، این مطلبی هم ما باید زحمت بکشیم. 27 جلد شرح نهج البلاغه، بالاخره تو باید بیاری تا آیندگان بیان بخونن بفهمن کلام حضرت را. وظیفه هر کدام از ما اینه. انشاءالله به برکت امیرالمؤمنین، به برکت انفاس قدسی این بزرگانی که نام بردیم، علامه امینی، علامه جعفری و همه بزرگان، این توفیق نصیب ما هم بشه. و اما رسیدیم به خطبه 95 نهج البلاغه. در خطبه 94 که جلسه گذشته عرض کردیم، توحید را، نبوت عامه را، نبوت خاصه را، امامت را و چند توصیه اخلاقی را حضرت بیان کردند. در خطبه 95 و 96 هم فضا تقریبا همین از حول محور نبوت و گاهی توحید میچرخد. فرمود و من خطبه له علیه السلام یصف فیها حال الناس عند البعثه، در زمان بعثت حضرت اون زمان را توصیف میکنه. علیکم السلام و رحمت الله، علیکم السلام و رحمت الله. فرمود بعثه و الناس ظلال فی حیره و حاطبون فی فتنه، قد استحوتهم الاحواء و استزلتهم الكبریا و استخفتهم الجاهلیت الجهلا. خدای متعال پیغمبر را مبعوث کرد، این واو حالیه است، در حالی که الناس زلالون، مردم گمراه بودند و فی حیره بودند، در گمراهی و سرگردانی عجیبی بود. قبلا بحث‌های راجع به جاهلیت رو خوندیم، امیرالمؤمنین تشریح کردند چه فضای قبارالودی بود. پیغمبر وقتی مبعوث شد که تاریکی و زلالت و حیرت و سرگردانی جامعه بشری را گرفته بود. و حاطبون فی فتنه، حاطب بعضی از نسخه ها داره خاطبون، هر دو درست است، هم حاطب هم خاطب. خبت به معنای لغزش، حبت به معنای جمع آوری کردن هیزم رو، حطب یعنی هیزم، حاطب یعنی کسی که هیزم جمع آوری میکنه. کنایه از مشغولیت شدیده، سرگرمی، توجه. فرمود و حاطبون فی الفتنه، مردم سرگرم فتنه بودند، یا خاطبون فی الفتنه، مردم همش می لغزیدند در فتنه ها، هنوز از این فتنه جان سالم به در نبرده بودند، جنگ بعدی شروع میشد، مشکل بعدی شروع میشد، بیابی و خشکسالی و همه اون اتفاقات بدی که امیرالمؤمنین فرمود دوری از انبیا جهل می آورد، دوری از انبیا لغزش می آورد. خب پیغمبری اینها پیرو پیغمبر نبودن، لغزش ها بود، جهل ها بود، جنگ ها بود، اینها هم سرگردان بودن، مدام مشغول فتنه بودن، مدام در فتنه لغزش داشتند. قد استهوت هم الاهوا، استهوت هم یعنی اونها را به هوا و هوس وامی داشت، اونها را مشغول به انحرافات می کرد، هواهای نفسانی، هوای نفسانی بر اونها غالب بود و اونها مطیع بودند. هر چیزی که می گفت هوای نفسانی یعنی بخل، یعنی کینه، یعنی لجاجت، یعنی نفهمی، همه اینها هوای نفسه. هر چیزی که مقابل عقل و وحی و وجدان اخلاقی باشه اون میشه هوای نفس. قد استهوت هم الاهوا، هواهای نفسانی مردم زمان جاهلی را در خود فرو برده بود. و استزلت هم الکبریا، استزل از زله، زله یعنی لغزش داشتن، کبر و غرور و خودبرتربینی اینها را به لغزش و انحراف کشیده بود. هر قبیله خودش رو از دیگران بالاتر میدید، هر کسی خودش رو بهترین مردم میدید. خب اینجا بود که دعواها شروع میشد. و استخفت هم الجاهلیت الجهلا، استخفه از خفیفه یعنی سبک، سبک سر، سبک مغز، کم ارزش کرده بود مردم زمان جاهلیت را، همین جهلشون، همین نادانیشون. جهلا به معنای جهل شدیده، جهل شدید مردم را دچار یک انحرافات سبک مغزانه و سبک سرانه ای کرده بود. در سه بخش امیر المؤمنین فرمود عمد مشکل جامعه جاهلی این سه تاست: یک، هواپرستی، دو، کبر و غرور، سه، جاهلی، این سبک سر بودن، که اون سبک سر بودن هم یعنی بی عقل بودن هم ناشی از جاهلیت است. هواپرستی، کبر و غرور و جهل. حالا توجه بفرمایید، حضرت داره زمان جاهلیت را میگوید، ولی هر زمانی این سه ویژگی را داشته باشد او جاهلی است. هر زمانی که هواپرستی به اوج برسد، کبر و غرور جای هر عقل و فهم و شعوری را بگیرد و جهل غالب بر عقل بشود، جاهلان زیستن این عرف بشه، جاهلان زیستن یک فعل حسنی بشه، یعنی اگر کسی عاقلانه زندگی کرد انگشت نما بشه، مردم پشت سرش حرف بزنن این آقا داره عاقلانه زندگی میکنه. جاهل باش، دیوانه باش، نادان باش تا خوشحال باشی، تا دیگران از دستت راضی باشه. فرمود اگر در جامعه هم امروز یا هر روز دیگری این سه ویژگی اجتماع کرده باشن، جمع شده باشن، این جامعه دچار جاهلیت شده، او هم جاهلیت جهلا، یعنی جهل شدید است در این جامعه و انحطاط و انحراف او حتمی است. حیارا فی زلزال من الامر، مردم در زمان جاهلیت حیارا سرگردان بودند در امور زندگی خودشون، حتی کوچکترین امور زندگی را، حتی خورد و خوراک را، این که دیگه طبع انسان است، این که انسان از برخی خوراکی ها تنفر داره، این اصلا ربطی به شرع ندارد، این باطن انسان است، فطرت انسان است، طبع انسان است، ولی اینها در همون اولیات زندگی هم دچار مشکل بودن. عدالت حرفی نیست که شرع بگوید، عقل میگوید عادل باش، عقل میگوید به کسی ظلم نکن، خب این رو که عقل میگه، ولی در جامعه جاهلی سرگردانی بود حتی در امور ابتدایی و اولی زندگی. و بلاء من الجهل، مردم سرگردان بودند و مبتلا بودند به جهل، بلای جهل آنها را گرفته بود. معلوم جهل بلاست. یه وقتی میگن سیل آمد، زلزله آمد، آتش سوزی شد، بلایای طبیعی بود، ولی یه بلایی هم داریم به نام جهل، به نام نادانی، به نام نفهمی، از این بلا بدتر نداریم. اگر سیل آمد 4 سال بعد میشه ترمیم کرد، درست کرد، خانه بت بدن. آتش سوزی شد یک جور جبران میشه، بیمه جبران میکنه، ولی جهل رو چه چیزی میتونه جبران کنه؟ 80 سال زندگی کردی در جهل، در نادانی، قابل جبرانه؟ جبران نمیشه این دیگه. و بلاء من الجهل، خب در چنین شرایطی که جهل هست، شهوت هست، هواپرستی هست، کبر و غرور و جنگ هست، در چنین جامعه بعثهو، خدای متعال پیغمبر را مبعوث کرد. و پیغمبر فبالغ صلی الله علیه و آله فی النصیحه، پیغمبر دست روی دست نگذاشت بگه خب این جامعه که دیگه اصلاح شدنی نیست، این جامعه با این همه انحراف مگه میشه درستش کرد؟ گاهی شنیده میشه آقا فضای معیشت سخت است، مگه دیگه درست میشه؟ آقا بحث حجاب اونگونه است، بحث فساد در جامعه اینگونه است، مگه درست میشه؟ پیغمبر زمان جاهلیت رو اصلاح کرد. در جامعه‌ای که امروز ما داریم همه میبینید چند روز دیگه پای بیرق حسین ابن علی، تاسوعا و عاشورا همه میآیند، یعنی اعتقادات سر جاش هست، یعنی اصول اولیه دینی هست، یعنی اعتقاد راسخ به امامت هست. حالا اینکه مردم گله دارند یک حرفه، ولی اعتقاد دارن که پای بیرق امام حسین میان، اعتقاد دارن که لباس مشکی میپوشن، اعتقاد دارن که دم خانهشون پارچه سیاه میزنن. اگر اعتقاد نبود تو با آدم کاری نمیکنه، عمل ناشی از اعتقاده. اعتقادات هست، پس در این جامعه حتما میشه کاری کرد. پیغمبر جامعه ای که متلاشی بود، بویی از عقاید نبرده بود، را رسون سلمان و ابوذر. در این جامعه که اون توحید هنوز هست، نبوت و امامت هنوز هست، اصول کلی اخلاقی هنوز هست، چرا ما یأس داریم؟ چرا نومیدی هست؟ نباید اینطوری باشد. حضرت فرمود خدای متعال پیغمبر را مبعوث کرد و پیغمبر بالغ فی النصیحه، یعنی به انتها درجه نصیحت رسید، آنچنان که میتوانست و آنچنان که باید مردم را نصیحت کرد. این نصیحت غیر از حرف زدن است، این نصیحت غیر از انتقاد کردن است، نصیحت غیر از ترش روی است، نصیحت هیچ کدام از اینها نیست. نصح و ناصح و منصح اینها همه از یک اصلن. عرب به خیاط میگه ناصح، به این سوزن خیاطی میگن منصح. یعنی چی؟ شما چهار تا پارچه بدریخت بدقیافه را که هر کدام به یک شکلی بریده شدن بریز روی زمین، آدم نگاه میکنه میگه این چی میشه؟ چی از آب در میاد؟ همینها را بده دست یه خیاطی، اینها را به هم وصله میکند، میدوزد، شروع میکنه، یه دفعه میبینی یه کت و شلوار، یه لباس فاخری شد. همون پارچه های از هم گسسته بدریخت شدن یه لباسی که زینت انسان است، که زیور انسان است. به این میگن ناصح. نصیحت به این نیست که شمشیر دست بگیری چپ و راست، تو بی حجابی، تو ضد انقلابی، تو فلان، تو بهمان، همه را از خود ترد کنی. نصیحت یعنی برو ببین دردش چیه، اگر مشکلی داره چرا به اینجا رسید، اگر اعتیاد داره چرا اینطوری شد، دردش رو دوا کن. دردش رو که الان شما یه فرشتون خراب میشه میبرید رفو کنید، این رفو چه میکنه؟ میاد میشینه یکی یکی بر اساس نقشه‌ای که قالی شما داره ترمیم میکند. من میگم رفو کرد. نصیحت یعنی رفو کردن. برو بگرد ببین مشکل جامعه چیست، رفو کن. این که تو هر کسی را با خودت میسنجین اشتباهه. تو در شرایطی هستی، ویژگی هایی داری، خانواده ای داری، اینطوری هستی، بقیه که نباید مثل تو بشن. او در یک خانواده ایست که انحرافاتی داشته، خب اگر دوچار انحراف است تو باید بری دردش رو ببینی، بعد مداواش کنی. به این میگن نصیحت. پیغمبر مبالغه در نصیحت کرد، به حد اعلا نصیحت را در جامعه پیاده کرد. و مضی علی الطریقه، پیغمبر مضی یعنی حرکت کردن، پیغمبر حرکت کرد بر راه درست، نه تنها سفارش کرد، نه تنها توصیه کرد، خود پیغمبر اولین کسی بود که راه درست را پیمود. این همون جمله‌ای که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود: من هیچگاه شما را امر به چیزی نکردم مگر اینکه قبلش خودم عمل کردم به او، و هیچگاه شما را از چیزی نهی نکردم مگر اینکه قبل از او خودم ترک کردم. پس توصیه من بعد از عمل کردن خودمه. اینجا هم همینه، پیغمبر توصیه صرف نکرد، همون چیزی که رهبر معظم انقلاب دو سه روز پیش به ائمه جمعه فرمود. فرمود اگر ائمه جمعه روز جمعه در تریبون نماز جمعه میگن که اوصیکم و نفسی به تقوی الله و نفس امرکم، من شما را و خودم را به تقوی توصیه میکنم، شنبه تا پنج شنبه باید تقوی عملی داشته باشند. جمعه ها برن توصیه به تقوا کنن، ولی شش روز تقوای عملی باید درشون تا مردم درس بگیرن. پیغمبر اگر نصیحت کرد، حرف زد، خودش در مسیر درست حرکت کرد. و دعا الالحکمه، پیغمبر مردم را به حکمت دعوت کرد. حکمت یعنی عقل مداری، حکمت یعنی هر کاری خاصی بکنی مبنا داشته باشه. بی مبنایی میشه جهل. این که باری به هر جهت باشی هر دفعه یه طور عمل کنی میشه جهل. ولی اگر تو مبنا داشته باشی، بگیم مبنای من نماز است، مسافرت میخوام برم با نماز هماهنگ میکنم، مهمونی میخوام برم با نماز هماهنگ میکنم، اصلا زندگی بر حول این میشه عاقلان زندگی کردن، مبنا داری همه چیز. ولی این که امروز کار پیش اومد نماز بیفته آخر وقت، امروز حال ندارم یه ساعت دیگه نماز بخونم، امروز مهمون اومد نمازم قضا شد، امروز رفتم مهمونی یادم رفت، میشه بی مبنایی، میشه جهل. مبنا داشتن یعنی عقل. پیغمبر آمد مردم را دعوت به حکمت کرد، عقل مدار باشید. ول موعظه الحسنه، و پیغمبر مردم را به موعظه حسنه، با زبان خوش، با حرف عمیق، با حرف عقلی توصیه به تقوا کرد، توصیه به اخلاقه، موعظه کرد، ولی موعظه حسنه، بعضی وقتا ما موعظه میکنیم ولی موعظه ای که ترشیست، تلخیست، نمیپذیره. شما میخوای نهی از منکر بکنید، الان دهه امر به معروف و نهی از منکره. خب الان میخوای نهی از منکر کنی، تو طوری نهی از منکر میکنی که اون طرف از روی لج تو بدتر گناه میکنه. میگه اگر این طریقه امر به معروف و نهی از منکره، من نه تنها راه راست رو انتخاب نمی کنم بلکه از لج شما بدتر هم میکنم. این نمیشه. پیغمبر و الموعظه الحسنه، موعظه بود ولی با زبان خوش بود. ببینید حضرت سه مشکل برای جامعه جاهلی برشمرد: یک، هواپرستی، دو، کبر و غرور، سه، جهل. در مقابل اون سه مشکل پیغمبر چهار کار و وظیفه داشت. سه مشکل بود، چهار کار داشت. یک، پیغمبر آمد در مقابل هواپرستی نصیحت را ترویج داد. در مقابل کبر و غرور خود پیغمبر راه درست را پیمود، به همه نشان داد تواضع را. این دیگه جزء معروفترین روایات ماست. اعراب جاهلی وقتی می آمدن در مسجد پیغمبر نگاه می کردن، می گفتن ما پیغمبر نمی بینیم. پیغمبر اونقدر ساده بود، خاکی بود که اصلا در جمع شناخته نمی شد. پیغمبر یکی از مردم بود. و پیغمبر تواضع را به همه نشون داد. در مقابل اون کبر و غرور عمل کرد به راه درست. در مقابل جاهلیت حکمت را ارائه داد و یک کار اضافه هم تازه کرد: موعظه حسنه. اینجا نکته دقیقی است. در مقابل کار فرهنگی باطل، ما فقط وظیفه نداریم کار فرهنگی حق بکنیم، در مقابل ستای باطل ما باید چهار تا خوب انجام بدیم. در مقابل این که جامعه سه تا مشکل داره، تو باید چهار تا کار خوب انجام بدی. اگر جامعه هزار مشکل داره، تو باید 2000 کار خوب انجام بدی تا خونسا کنه، تا رشد کنه. ولی ما در مقابل هزاران شبهه‌ای که مطرح میشه، یکیش رو جواب میدیم، اونم نصف منیمه، اونم بدون هنر، بدون زیبایی، معلومه همیشه عقبی. ولی از اون طرف اگر او یک خطا کرد، ما با 2 کار درست جوابش رو بدیم. همیشه ما پیش رویم، همیشه ما بر علیه او حرف داریم. دشمن نمیتونه جوان ما رو از میدان بدر کنه. این هم یکی از نکاتیست که از این خطبه قابل استفاده است. الحمدلله رب العالمین.